به نام خداوند بخشنده مهربان. دوستای بسیار عزیزم سلام، به روز 27 برنامه چالش و دوره 40 روز 1 عهد خیلی خوش اومدین. امیدوارم که خدا هدایتمون کنه و کمکمون کنه که یک برنامه خوب با هم داشته باشیم. و ماجرا از اینجا شروع میشه که لایو امروز صبح پرید و من دارم این برنامه رو مجدد ضبط میکنم به خاطر اشتباهی که داشتم، لایو پرید و سیو نشد و اینم یه تجربه بود برای من که اینقدر درگیر پرفکشنیست نشم همونو منتشرش کنم. حالا کاورم نمیخواد، اون که بیشتر از 24 ساعت روی پیجمون نمیمونه و از این به بعد دیگه نمیذارم هیچ لایوی بپره. یه چیزی اول بگم، اینکه تعهد خودم رو به اجرای این برنامه خیلی دوست دارم. یعنی در طی 27 روز گذشته سنگم از آسمون بارید، لایو ما برگزار شد. یعنی اینترنت هم مشکل پیدا کرد، برگزار شد. توی سفر بودم، نمیدونم توی سویت بودم، برگزار شد. توی جاده بودم، برگزار شد. هر جایی بودم، هر مشکلی بود، دیرم برگزار شد ولی برگزار شد. حتی لایو امروز صبح من هنوز دوش نگرفته بودم، مثلا بیدار شده بودم، این موی منم شکسته بود یه تیکش بود، ولی همونجوری هر جوری بود برگزارش کرد. ما نمیتونیم واقعا بدون نقص باشیم، اما میتونیم انجامش بدیم و در خلال انجام اوضاع رو بهتر کنیم. و یه چیز جالب این که من لایو امروز کاملا دلی و بدون آمادگی برگزار کردم و نکات بسیار مهمی توش گفتم و بعد اومدم وقتی که لایو پرید، اومدم فقط به این فکر کردم که چیا گفتم و چیا گفته شد و سعی کردم اونا رو بنویسم و بعد اینجا بیام دوباره ضبطش کنم. یعنی یه سیر معکوسی طی کردم. همیشه من شاید 90-95% سخنرانیام تا الان میشینم روی کاغذ طراحی میکنم چیا میخوام بگم و بعد میام راجبشون صحبت میکنم، اما امروز این سخنرانی رو از روی یه سخنرانی دلی الهامی که همینجوری گفته شده طراحی کردم. اونم خیلی خوبه. هر چقدر ایمان من بیشتر بشه میرم به حالت دوم که جریان هدایت رو بسپارم دست خداوند و برم جلو. یه تکنیک سخنرانی که خیلی جواب میده اینه که ما دنیای درونو پر کنیم، بچه ها پر از داستانهای قشنگ بشیم، پر از آموخته های مفید بشیم و بعد کافیه که مراجعه کنیم به دانسته هامون و فقط بخوایم راجع به یه موضوعی حرف بزنیم. دنیای درونو پر کنیم، دکتر آزمندیان اینو بهمون گفت، دنیای درونتون رو پر کنیم و بعد لب به سخن بکشایی یا از کوزه همان برون تراوت که در اوست. یا دکتر دیوید شوارتز میگه توی کتاب جادوی فکر بزرگ، میگه وقتی با یه مسئلهی، با یه چالشی مواجه میشید، با یه مشکلی، ذهن شما رجوع میکنه به بانکش، ببینه چی تو چنته داری، حالا چقدر ذهنتو تربیتش کردی، هر چقدر بیشتر روش کار کردی، هر چقدر بیشتر تربیتش کردی، الان بهتر میتونه خدمتگزار تو باشه برای حل مسئله یا مشکلت. من دیروز یه سفری داشتم با همسرم و همسرم رفت ایران و برگشت، یه کاری داشت انجام میداد. ما هم توی شهر وان، من و شایان 7-8 ساعت منتظر بودیم. من خیلی کار خاصی تو اون 7-8 ساعته نکردم، سررسیدم و نبرده بودم، ابزار کارم قبراق نبود، دل و دماغ کار کردم نداشتم، خیلی کار خاصی انجام ندادم. فقط برای اینکه زمانم هدر نره یه ویدیوی 1 ساعته مصاحبه از هادی چوپان دیدم روی یوتیوب و اون ویدیو یه بار دیگه قانون رو به من ثابت کرد. یعنی اینکه وقتی بقیه میان میگن هرگز 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 تسلیم نشید، انگار واقعا با این تسلیم نشدنه، با این گیواب نکردنه، با این کویت نکردنه، رها نکردنه و برنگشتن، انگار یه اتفاق بزرگی میافته. و اونجا عملا دیدم که مثلا هادی چوپان 4 بار با آمادگی کامل برای مسابقات میره و ویزای خودش رو نمیگیره و ناامید نمیشه، تسلیم نمیشه، دوباره پا میشه، دوباره میجنگه، تا اینکه میره برای اولین بار، اولین ایرانی که ساندو رو برای ما میاره و قهرمان مستر اولمپیا میشه. بعد گفت کلن 57 بار این مسابقات برگزار شده و 17 نفر موفق شدن توی دنیا این عنوانو کسب کنن که یکیشون هادی چوپان. افتخار بزرگیه برای کشور ما. و من فهمیدم اونجا، میدونی، تسلیم نشدن یعنی چی. یعنی یاد اون سخنرانی چرچیل افتادم که میگن عده بسیار زیادی نشسته بودن و منتظر سخنرانی آقای رئیس جمهور بودن و چرچیل فقط از سر جای خودش بلند شد و سه بار گفت هرگز 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 تسلیم نشوید. یعنی همین جمله رو فقط گفت، هرگز 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 تسلیم نشوید، و نشست و تمام. کل ماجرا همینه. موضوع امروز بچه ها راجع به انتخابه. من باید بدونم که زندگی من رو مجموعه ای از روزها می سازن، همون جوری که یه ساختمون رو مجموعه ای از آجرها می سازن. و همه آجرها مهمن. اگه ما نمای بیرونی یه جایی می بینیم و خیلی قشنگه، به خاطر اینکه تمام اون آجرها قشنگن، تمام اون سنگا قشنگن. یه دونه اگه نامتجانس و نامتناسب باشه تو چشم می زنه. زندگی خوب هم همینه، همه روزاش باید خوب باشن. و یه زندگی خوب و موفق و روزهای خوب و موفق می سازن. و یک روز خوب و موفق و لحظه های خوب و موفق می سازن. من امروز باید یک خشت امپراتوری خودم رو درست سر جای خودش قرار بدم. من امروز مثلا یه ویدیو الان قبل این ویدیو ضبط کردم برای جلسه سفروم دوره پول، دوره باران ثروت دو، و الان هم یه ویدیو دارم ضبط می کنم برای دوره 40 روز یک عهد، دوره‌ای که به خیلی ها کمک خواهد کرد که سوء رفتارهای خودشون رو ترک کنن. به خود من اول از همه کمک کرده. اون چیزی که وارد زندگی من میشه بچه‌ها اثر مرکب لحظه هامه. پس من در هر لحظه انتخاب دارم که کار درست رو انجام بدم یا کار درست رو انجام ندم، یا بدتر از اون کار غلط رو انجام بدم. مثلا برای سلامتی و تناسب اندام این لحظه انتخاب میکنم که تغذیه سالمی داشته باشم و ورزش کنم یا نه. تغذیه ناسالم و ورزش یا نه بدتر. تغذیه ناسالم و عدم ورزش. من دیشب توی استوریا راجع به تصمیم صحبت کردم بچه‌ها، و تصمیمم یه انتخابه. حالا میگم چیه تصمیم. تونی رابینز میگه تصمیم یعنی حذف همه گزینه‌های دیگه. و ناپلئون هیل توی کتابش میگه راجع به تصمیم، میگه که وقتی ناپلئون میرفت برای فتح کشور جدید، دستور میداد کشتی‌ها رو پشت سرش آتیش بزنن و میگفت اینجا یا میمیریم یا پیروز میدان میشیم، گزینه سومی وجود نداره. و اونا پیروز میشدن. تصمیم یعنی حذف همه گزینه‌های دیگه. و من یه مثالی که عملا توی زندگیم دیدم و دیشب توی استوری برای بچه‌ها گفتم و خیلی یا تشکر فوق ویژه‌ای کردن از استوری‌های دیشب و جا داره که امروز بیام اینو توی این برنامه بگم، اینه که ما آموزشگاه زبان داشتیم. از سال 89 تا سال 95 آموزشگاه زبان داشتم. در طول این سالها بزرگسالان زیادی که 30-40 سال 50 سال طول زندگی زبان یاد نگرفته بودن می اومدن و یه حرکت‌های جست گریخته و جوگیرانه ای انجام میدادن. یه کلاس خصوصی می گرفتن، یه هفته می اومدن، هفته بعد نمی اومدن. به ندرت از این بزرگسالان افرادی موفق شدن که سطح زبان خودشونو به اینترمدیت برسونن. و اگر فرض کنیم آزمون آیلتس، حالا من یه استادی میومد توی آموزشگاهمون آیلتس درس میداد، میگفت شما توی آیلتس صفر نمیگیری، یعنی مثلا برید بنویسید I am a book on the table، من یه دونه کتاب روی میز هستم، به شما آیلتس 1 میدن. اما سطوح مقبول آیلتس مثلا سطوح 6-7 این هست، این 6-7 سطوح مقبولیه، خب 5-6-7. بعد من گفتم مثلا فرض کنیم یه دانشجوی اینترمدیت آیلتسش 4 باشه، آپر اینتر 5 باشه، ادوانسد که من خودم توی سطح ادوانسد درس میخوندم 6 باشه، و دیگه اساتید و کسایی که تدریس میکنن اینا 7 باشن، یا کسایی که خیلی مسلطن، و بعد دیگه فوق‌العاده ها 8، و دیگه اونایی که زبانشون نیتیوه و اسطوره‌ایه اونا 9 میشن، بالاترین رنگ آیلتس، نمره آیلتس. بعد میگفتم یه عده بودن که بزرگسالان اصلا نمیتونستن خودشونو به آیلتس 4 برسونن، دو سه سال هم میگذشت نمیتونستن این کار رو انجام بدن، اما یه عده‌ای بودن بچه ها ظرف مدت 6 ماه از صفر صفر، یعنی از اون آیلس 1 آی ام بوک آن دی تیبل میرسیدن به آیلس 7. از خود منم میزدن جلو. چرا؟ چرا؟ به خاطر اینکه اونا مجبور بودن که این کارو بکنن. تمام کارهای مهاجرتشون رو کرده بودن، پرونده آماده بود، صدها میلیون یا شاید به پول امروز میلیاردها خرج کرده بودن، فقط لنگ زبانه بودن. زبانه رو میگرفتن، آیلتس رو میگرفتن، تمام بود. واسه همین کارو میکردن و به طور معجزه‌آسایی تلاش میکردن و میشد. تو زمانی خیلی خوب پیشرفت میکنی که دیگه گزینه ای نداشته باشی و این برات یه انتخابه که خودت انتخاب کنی که از روی ترس 10 تا گزینه دیگه باقی گذاشته باشی یا با شهامت همه گزینه های دیگه خودت رو حذف کنی. من گفتم توی صحبتام امروز که حالا خدا داره کمک میکنه که چیزایی که ننوشتم یادم بیاد. درآمد من از اثرگذاران سال 1399 که دلار تقریبا 25 تومن بود، ماهی 1.5 میلیون بود تو 6 ماه اول. چرا؟ چون من دو تا دستاویز داشتم، الکتروتوسن و سخنستان. الکتروتوسن یه سری لامپ تولید میکردم، به یکی از دوستان میدادم این لامپا رو برام میبست میفرستادم تهران میفروختم لامپا رو. سخنستان هم خب درآمد خوبی داشت. ما توی خرداد سال 99 من و همسرم با مشارکت هم میکروفونای بویا رو که وارد کردیم و فروختیم درآمد خیلی خوبی داشت و اون میومد جریان درآمدیش بین من و همسرم تقسیم میشد. اما این شده بود برای من حاشیه امن که اگه اثرگذاران درآمد نداره من به اون بچسبم. و من تردمیلم رو روی حیات بود فروختم، یه دوره شرکت کردم، این اصل تصمیمو خیلی برای من جا انداخت. اون دوتا رو پروندهشو بستم بچه ها، به طرز معجزه آسایی درآمد من در برج 7 و 8 و 9 سال 1399 9 برابر شد. از 1.5 میلیون رسید تقریبا به 13.5 میلیون. و بعدم اتفاق بعدی معجزه مالی بود، دوره‌ای که ساختم و درآمدم هم بهمن رفت روی 35 میلیون. شما ببینید از 1.5 میلیون تا 35 میلیون چقدره؟ حداقل 20 23 4 برابره. چرا این اتفاق افتاد؟ چون من تصمیم گرفتم. چون گزینه‌های دیگر رو حذف کردم. چون تمرکز کردم روی اثرگذاران. تا زمانی که تصمیم نگیری نمیتونی روی یک کار تمرکز کنی. و تا زمانی که روی یک کار تمرکز نکنی نمیتونی ازش پول خوبی در بیاری. نمیتونی توش موفق باشی. وقتی 10 تا کار با هم انجام میدی، وقتی دنبال 10 تا خرگوش داریم، دنبال 2 تا خرگوش هم بود، 2 کلات پس معرکه است. چه برسه به اینکه ماها دنبال 10 تا خرگوش میدویم توی زندگی. من باید برای امروز انتخاب کنم که شکرگزار باشم یا ناشکر. بچه‌ها یادم باشه که من در انتخاب مختارم، اما در نتیجه مختار نیستم. تو میتونی انتخاب کنی که سیگار بکشی، اما سرطان ریه رو تقدیمت میکنن، حال بد رو تقدیمت میکنن. ما میتونیم انتخاب کنیم تغذیه درست و ورزشو، ولی اون چیزی که در تبعش اتفاق میفته دیگه انتخاب ما نیست، اون تناسب اندامه. یا اینکه میتونیم انتخاب کنیم تغذیه غلط و عدم ورزشو، عدم تحرکو. چیزی که در ادامهش اتفاق میفته عدم سلامتیه. ما میتونیم انتخاب کنیم که ورزش بکنیم یا ورزش نکنیم، ولی اگه ورزش نکردیم فکرمون درست کار نمیکنه. عقل سالم در بدن سالم است. یکی از نکات جالبی که کتاب زندگی نامه استیو جابز داشت اینه که استیو جابز بیشتر قرارهای خودش رو توی پیاده روی میذاشت. بیشتر مذاکرات استیو جابز در پیاده روی های پالو آلتو صورت می گرفته. کتاب زندگی نامش اثر والتر آیزاکسون رو بخونید، ببینید استیو جابز چقدر پیاده روی می کرد. عقل سالم در بدن سالم است، شک نکنید. من می تونم امروز انتخاب کنم که ورزش می کنم یا نمی کنم. اگر ورزش نکردم اتفاق خوبی برام نمی افته، فکرم درست کار نمی کنه. می دونی؟ قبراغ نیستم، رو دور نیستم. خواب مناسب. بچه ها من باید یه لایف استایل مناسب داشته باشم. من میتونم انتخاب کنم که امشب تا 11:30، 12:00، 1:00، 2:00 بیدار باشم، یه مش غذای چرب و چیلی و فست فود و شیرینی و اینا هم بخورم، اما و بعد ناقص و گند و مزخرف بخوابم، فردا صبح من انرژی ندارم، فردا صبح من گرگی نیستم برای رفتن سمت هدفم، اصلا انرژی ندارم، حال ندارم، دل و دماغ ندارم. اگه یه نفر میبینیم تأثیر گذاره، اگر یه نفر میبینیم مثل جت داره پیش میره، حتما لایف استایل خوبی داره. هر چقدر روی لایف استایل خودمون کار کنیم نتیجه بهتری میگیریم. من به یک خواب مناسب نیاز دارم. خواب مناسب هم خیلی تعریفش ساده است. 10 شب تا 6 صبح، 10 شب تا 5 صبح هوا تاریک بیدار شی و اون زمانی که بدن واقعا به خواب نیاز داره بگیری بخوابی. میخوای ببینی چطوریه؟ برو لطفا پیکنیک. بعد یه هایی میبینی سر شب شب شد و خوابت میگیره ها، خیلی جالبه، خوابت میگیره، کار دیگه نداری. من و همسرم رفته بودیم آبشار ارتوکند، اردوگاه ارتوکند توی مشهد، بعد اونجا اومده بودم برای کمپینگ و اینا، بعد سر شب شب شد، حالا ساعت چنده؟ 7:30، 8:00. بعد دیگه خب چیزی چشو نمیدید دیگه، حالا ماشینا یه ذره چراغا رو روشن کردن، ولی کلا کوه و دشت رو دم همه تاریک شد. بعد دیگه آروم آروم بقیه چراغا رو خاموش کردن، گرفتن خوابیدن. ما داریم کار کاملا غیر طبیعی انجام میدیم. طبیعت اینه که تاریک شد بخوابی. قدیمی ها بسیار سطح استرس کمتری داشتن، به خاطر اینکه شب میشد میگرفتن میخوابیدن، هوا تاریک هم خود به خود بیدار میشدن. برای سحرخیزی نمیشه زور بزنی که ساعت کوک کنی، تو وقتی سر شب بگیری بخوابی اتوماتیک سر صبح بیدار میشی، هوا تاریک بیدار میشی. من میتونم انتخاب کنم بچه ها بیام جلوی دوربین یا نه. دنیای امروز، دنیای کانتنت مارکتینگ، یکی از بهترین کتابایی که خوندم و دارم میخونمش کتاب قدرت محتوا نوشته جو پولیتزیه. هیچی به اندازه تصویر روی آدم ها تأثیر نمیذاره. بعد من یه عده هستن میبینم توی فضای مجازی جلوی دوربین که نمیان هیچی، عکس پروفایلش گل و بلبله. من به شدت مشکل دارم به این افراد، اصلا نمیخوام باشون حرف بزنم. H2364_dot.dot_@فلان چیه؟ تو کی هستی؟ تو چی هستی؟ تو اصلا وجود داری؟ بیا خودتو نشون بده. خیلی مهمه که بچه‌ها من از محصول خودم یه دونه عکس ساده میگیرم یه عکس میذارم اونجا، یا یعنی اینکه خودم میام جلوی دوربین محصولم رو معرفی میکنم. چطوری میخوای آدم رو به اعتماد کنن موقعی که خود جلوی دوربین نمیای؟ خیلی تأثیر داره جلوی دوربین اومدن شما، اینکه بیای و محصولتو معرفی کنی، راجع به محصولت حرف بزنی. ولی آدمو نمیکنه و این یه انتخابه، برای تو یه انتخابه. اگر انتخاب کردی که بیای جلوی دوربین و راجع به محصولت حرف بزنی و راجع به محصولت اطلاعات مفید بدی به مخاطبا، در نتیجه کسب و کارتو گسترده میشه، در نتیجه آدمای بیشتری به تو ایمان میارن، اعتماد میکنن و ازت خرید میکنن. شک نکنید که من میام جلوی دوربین یه سری و زندگی میکنم جلوی دوربین، یه سری اعتمادشون جلب میشه، برای همین میان دوره تجارت منو میخرن. الان امروزی که باهاتون صحبت میکنم قیمت دوره 150 دلار، حالا شاید روزی که این ویدیو رو میبینید از 200 دلار هم بالاتر باشه. آدما به این خاطر به من اعتماد میکنن که منو میبینن، نتایجمو میبینن، نتایج بچه‌هامو میبینن. بیا جلوی دوربین انتخاب کن که نترسی از قضاوت آدما و بیای جلوی دوربین و صحبت کنی، بیای تو جامعه ظاهر بشی. بس کن دیگه، اون عکس گل و بلبل و سنبل چیه گذاشتی؟ حالا بعد گل و بلبل خوبه، بعضی عکسای فانتزی کسای دیگه رو میذارن، این ناشی از عدم اعتماد به نفس توه، این ناشی از عدم عزت نفس توه، این به خاطر اینه که تو خودتو دوست نداری، این به خاطر اینه که تو فکر میکنی زشتی، این به خاطر اینه که فکر میکنی بقیه خوشگلن، این به خاطر چیزاییه که توی مغز تو فرو کردن. تو نمیتونی انتظار داشته باشی که بقیه تو رو دوست داشته باشن وقتی خودت رو دوست نداری. بعضی هم میگن آقای شفیعی به خاطر شوهرمونه. تو اینقدر نمیتونی اختیار زندگی خودت رو داشته باشی که به خاطر اینکه خودت دوست داری عکس پروفایلت عکس خودت باشه، تماما ترس های تو دارن به تو حکومت میکنن. تو حتی از اینکه عکس پروفایل تو توی شبکه های اجتماعی به اشتراک بذاری و عکس خودت باشه میترسی. تو چجوری میخوای نترسی از ریسک کردن؟ خیلی نکته مهمی رو دارم میگم، بارها گفتم من مشکل دارم با کسایی که عکس پروفایلشون گل بل بل و سنبله. بعضی که دیگه فاجعه هن، عکس نمیدونم دود و شم و آی زدی کشتی منو بردی، همه اینا زندگی های مالیشون لنگه، همه اینا زندگی های مالیشون داغونه، همه شون هشتشون گروه نوهشونه، همه شون حالشون بده. بیا جلوی دوربین، بیا خودتو نشون بده، نه ترسیش اتفاقی نمیفته. اونی که میخواد تو رو قضاوت کنه بذار قضاوت کنه، بذار بره. چی میشه؟ کی تا حالا توی دنیا مرده از اینکه یکی قضاوتش کنه؟ هیچ کس. بزرگترین آدمای تاریخ هم دارن پشت سرشون حرف میزنن، همین هادی چوپان کلی پشت سرش حرف دروردن. مهمه مگه؟ تو نتیجه تو دستته وقتی کار میکنی. بیا جلوی دوربین خودتو نشون بده و باید تلاش کنیم بچه‌ها برای خودتون وبسایت بزنید. من توی نظرسنجی‌هایی که تا حالا داشتم، فرمایی که بچه‌های اثرگذاران پر کردن، حتی بچه‌های شرکت کننده دوره هام 90-95% وبسایت نداشتن. شک نکنید یک من یه چیزی می... شمایی که بیشتر حالا بچه‌هایی که محصولات منو تهیه کردن یا حتی کسایی که وقتشون رو در اختیار من میذارن، در صداقت من این بچه‌ها شک ندارن. الان من نمی‌دونم چند هفته است که اینستاگراممون از اول شروع کردم. پیج اینستاگرام ما الان فکر کنم 685 نفر فالوور داره. اون پیج 44 کایی رو گذاشتیم کنار، اومدیم از اول. بعد من با چند نفر از دوستان و اینا صحبت کردم، با کسایی با فالوورهای 90K، 120K، 200K. باورتون میشه فروش من اندازه اوناست؟ باورتون میشه حتی فروش من از خیلی از اونا هم بیشتره؟ باورتون میشه یکی از دوستانی که مثلا پیجش همین 80-90K بود باهاش صحبت میکردم، فروش یک ماهشو من توی 2 روز زدم بدون تبلیغات؟ میدونید چرا؟ به خاطر سایتمه. بعد بیل گیتس میگه تا سال 2050 اگر یک سر کسب و کار شما توی فضای آنلاین نباشه، شما محکوم به فنا و نابودی هستین. من یه سیب زمینی بود توی مشهد دوستش داشتم، وای سیب زمینی. بعد اون شعبهش رو جمع کرد و رفت، نمیدونم جای دیگه شعبه زد نزد، نمیدونم سر چهارراه سید رضی بود. بعد من یه بار خب سیب زمینیشو دوست داشتم، خیلی سیب زمینی ویژه خاصی میزد. بعد یه بار حواس سیب زمینی کردم، بعد دیدم 20 دقیقه تا اونجا راه دارم، اینم 20 دقیقه طول میکشید تا حاضر کنه. زدم توی گوگل، نیومد اسمش بالا، ولی کلی اسم رقیباش اومد بالا. اگر سرچ کنن تو رو، حوزه کاری تو رو، تولید کننده نایلونی، میزنن تولید کننده نایلون، نمیای بالا تو گوگل، نمیای بالا تو دیوار، نمیای بالا، رقیبت میاد بالا و تو سهم بازار از دست میدی به همین سادگی، به خاطر اینکه روی ترسای خودت پا نذاشتی، به خاطر اینکه یه مسئول برای کارهای آنلاین خودت نگرفتی، خودت وقت نذاشتی، تولید محتوا نکردی، وبسایت نزدی، از دست میدی فرصت رو به همین سادگی. باید امروز میتونی انتخاب کنی. تو یه سازمان داری با گردش مالی چند صد میلیونی، پولی نمیشه پولی یه دونه وبسایت بدی برات بزنن، اما این کارو نمیکنی. حالا انتخاب نکن که سایت داشته باشی، هی رقیبت میاد بالا، هی رقیبت میاد بالا، هی رقیبت میاد بالا، بعد بگو چرا بازار راکده، بگو چرا نصف ظرفیت کسب و کارم خالیه. امروز میتونی انتخاب کنی که وبسایت بزنی یا نزنی، بخشی از بودجه تو اختصاص بدی به وبسایت یا اختصاص ندی، ولی فردا در نتیجه هیچ اختیاری نداری. اگه وبسایت زدی قطعا بخشی از مارکت هم به تو اختصاص خواهد داده خواهد شد، اگه وبسایت نزدی هیچ. امروز میتونم انتخاب کنم که هویت قربانی داشته باشم یا نه. به قول سهیل رضایی عزیزم، استاد بزرگوارم، میگفت که بعضی انقدر نمایش قربانی و بازی کردن که این قربانی بودنه به بخشی از شخصیتشون تبدیل شده و نمیخوان از دستش بدن، چون با این جلب ترحم میکنه و اگه اون شخصیت قربانیشو ازش بگیری مسئولیتش شروع میشه. آی نذاشتن و خانوادم نذاشت، مملکتم نذاشت، این نذاشت، پول نداشتم، امکانات نداشتم، فلانو نداشتم. قربانی بودن یه انتخابه، من انتخاب میکنم قربانی باشم و همش بقیه رو مسئول بدبختی های خودم بدونم. اما من دیگه در نتیجه مختار نیستم. نتیجه قربانی بودن اینه که زندگی این افراد رو لجن گرفته. بی پول، بدبخت، افسرده، داغون. به قول دکتر ویلیام گلاسر میگه افراد افسرده افسرده نیستن، اونا افسردگی میکنن. یعنی افسرده بودن یه انتخابه، میگه افسردگی کردن، این افسردگی میکنن. چرا؟ چون در قبالش ترحم آدم ها رو به دست میارن. خب زندگی یه آدمی که افسردگی میکنه رو نگاه کن، یه ترحمی به دست میاری ها. حالا بقیه هم یه پولی بخور نمیر بهت میدن، در حد اینکه چی مثلا نمیری و زنده بمونی. خب زنده بمونی تا بمیری، خب این زندگی نیست که، زندمانیه، زندگانی نیست که. به قول استاد عزیزم سید محمد عرشیانفر میگه که هیچ وقت به گدا پول درشت نمیدن، یه بالاخره یه پول پاره پوره، یه 200 تومانی، یه 500 تومانی، یه 1000 تومانی یه حالی بهش بدن. هیچ وقت یه نفر نمیاد که دست کنه جیبش 500,000 دلار به یه گدا بده، چیزی گیرش نمیاد. و من باید امروز بدونم که من باید میتونم انتخاب کنم که قربانی باشم یا پاشم بجنگم، مردونه پای رویاهام وایسم و حقمو بگیرم از این دنیا. هیچ کس دلش به حال من نمیسوزه به جز خودم. دلشم بسوزه کاری برام نمیکنه. دلسوزی بقیه کاری برام. هیچ کس منو به رویاهام نمیرسونه. از این خواب و خیال بیام بیرون. من توی یکی از صحبتام گفتم من نمیدونم ما آدما چرا حاضریم 10 سال، 20 سال، 30 سال، 50 سال حسرت یه زندگی رویایی بخوریم، اما یه بار لامصب پا نشی و 10 سال مردونه برای رویاهات نجنگی. به خداوندی خدا شرایط عوض میشه. خب من الان 12 13 سال واقعا دارم برای رویاهام میجنگم. خیلی فرق کردم با اون کسی که بودم اول سال 89. من به خیلی از آرزوهای زندگیم رسیدم. 14 تا کشور دنیا رو که رفتم، باور کنید بچه‌ها، در بچگی آرزوی منم نبود. یکیش ایتالیا بود که آرزوی 11 سالگی من بود. 13 تا کشور دیگه تو خوابم نمیدیدم. پولی که درآوردم و تو خوابم نمیدیدم. خیلی چیزا رو تو خوابم نمیدیدم. اعتماد به نفسی که امروز در من ایجاد شده که اومدم توی یه لایو و برای 1000 نفر صحبت کردم، من توی خوابم نمیدیدم همچین چیزیو. اما الان توی بیداری خیلی چیزا رو میبینم. امروز توی بیداری چیزایی رو میبینم که توی خواب نمیدیدم. و امروز توی بگم رویاهام، آره توی رویام چیزایی رو میدیدم که یه روز توی خوابم نمیدیدم. و امروز هدفایی دارم که قبلا برام آرزوام نبود. امروز توی استوریا گفتم خلق هر خواسته‌ای در زندگی ما 3 مرحله تکاملی رو طی میکنه. اول آرزوه چون باورش نداری، بعد میشه هدف چون باورش کردی، بعد میشه بدیهیت، برات منطقی میشه، برات طبیعی میشه. من الان برام طبیعیه هر خواسته ای که دارم، دیگه اصلا آرزویی برای من وجود نداره. یه سری هدف دارم و میرم و خلقش میکنم. تو عوض میشی وقتی حرکت کنی. وقتی اگه قربانی، من نمیدونم تو این مملکت به جایی نمیرسم، اگه حس میکنی تو اون مملکت، توی ایران به جایی نمیرسی، میتونی مهاجرت کنی. اگه حس میکنی توی اون شهرتون با اون خانواده به جایی نمیرسی، میتونی عوض کنی شرایط تو، میتونی مستقل بشی. اگه حس میکنی تو اون شرکت به جایی نمیرسی، میتونی از اون شرکت بیای بیرون. قرار نیست ما تا آخر عمرمون یه چیزی رو تحمل کنیم. اگر هم حس میکنی همونجا خوبه، بمون همونجا. هر کسی میتونه بر اساس ارزش‌های خودش زندگی کنه. یه نفر دوست داره بمونه و به کشورش خدمت کنه، کاملا متین و منطقیه. یه نفر هم دوست داره مهاجرت کنه و اونم کاملا متین و منطقیه. ولی ما محکوم به این نیستیم که با سختی ها و مشکلاتمون بمیریم، با محدودیت هامون بمیریم. من دوست دارم دنیای نامحدودا. چرا میگن خدا تو آسمونه؟ اصلا تا حالا به این فکر کردی که شما اینجا روی کره زمین وایسادی داری آسمونو نگاه میکنی، دقیقا زیر پای تو رو سوراخ کنن، به اندازه قطر کره زمین برن پایین، میرسن به اون ور کره زمین دیگه، و اون ور یه آدم وایساده، فرض کن اینه تو، حالا اون بالا رو داره نگاه میکنه و زیر پای تو هم آسمون هست. پس چرا ما این وری داریم دنبال خدا میگردیم؟ خدا اون وری هم هست. به خاطر اینکه خدا برای ما تعریفش نامحدود بودنه، نامحدودیته. خب منم اگه روح خداوند در من دمیده شده، منم دوست دارم نامحدود باشم، درآمد نامحدود داشته باشم، هر جای دنیا میخوام برم. به قول مرحوم باب پراکتور میگه پول برای شما آزادی میاره و برای همین آدم ها پول دوست دارن. میگه پول بهت کمک میکنه هر غذایی میخوای بخوری، با هر کسی که دوست داری ازدواج کنی، مثلا دیگه تحت محدودیت مالی قرار نگیره ازدواجتو، هر خونه ای که میخوای بخری، هر جایی که میخوای سفر بری، هر ماشینی که میخوای سوار شی، هر جوری که میخوای تفریح کنی، هر نوع تغذیه‌ای که میخوای داشته باشی، هر نمیدونم باشگاه ورزشی که میخوای بری، هر لایف استایلی که میخوای داشته باشی. پول آزادی برای ما میاره. ما اینو پولو برای نامحدودیت میخوایم، برای نامحدود بودن میخوایم. و یه بار انتخاب کن که این زندگی نامحدود رو بسازی برای خودت. اتفاقا یه کتابی هست، نمیدونم به اسم، نه زندگی نامحدود نیست، به اسم نب محدودیت هاست، نوشته جان مکسول، کتاب قشنگیه، میتونید بخونید. من میتونم امروز انتخاب کنم که از منطقه امنم خارج بشم یا نه. بچه ها مهاجرت از ایران تا این لحظه، خب یه الان نمیدونم 2-3 هفته است من دارم ترکیه زندگی میکنم و حالا احتمالا بریم یه کشور دیگه، نمیدونم چی پیش میاد در روزها و ماهای آینده، اصلا نمیدونم. فقط میخوام بگم که تا همینجا یه تجربه فوق‌العاده بود برام. از منطقه امنم خارج شدم، دفترمو پس دادم، دفتری که سالها آرزو داشتم. همین الان یه دقیقه ویدیو رو استاپ کردم چون شایان اومد وارد اتاق شد. من اون فضای امن کاری خودم از دست دادم. من دیگه دوستای نزدیک و صمیمی خودمو که توی مشهد داشتم نمیبینم. من الان اینجا که هستم یکم ارتباطم با مادرم دچار اختلال شده، نمیتونیم خیلی راحت الان با هم ارتباط برقرار کنیم. از خیلی چیزا گذشتم، خیلی چیزا رو از دست دادم، ولی به دست میارم. من باید بچه‌ها امروز بدونم که برای اینکه یه چیزی رو به دست بیارم باید یه چیزی از دست بدم. من میتونم امروز انتخاب کنم از حوزه امن یا حیطه امن یا منطقه یا ناحیه امنم خارج بشم یا نشم، اما دیگه در نتیجه مختار نیستم. بسیار از بچهای اثرگذارا میان آقا من از کارمندی اومدم بیرون، رفتم کسب و کار خودم رو انداختم، چقدر خوب شد برای من، الان درآمد اون کارمندی رو توی 2-3 روز به دست میارم. من امروز میتونم انتخاب کنم بچه‌ها درگیر پرفکشنیست بشم یا شروع کنم. من یکی از بچهای اثرگذاران و از دوستانی که توی مجموعه ما داره کار میکنه و قرار مستقل بشه به لطف خدا شاید اخراجش کنم، دارم کوچش میکنم. خب اخراجش کنم که بره مجبور بشه کسب و کار شخصی خودش رو راه بندازه ها، چون یه جایی عقابات بچه خودشون رو با لگد از در آشیانه پرت میکنن بیرون که تو برو و خودت پرواز کن. گفت من میخوام نمیدونم کارامو شو. گفتم همین امروز بعد اولین ویدیوی خودتو بسازی، همین امروز، و انجامش داد. بعد بهم پیام داده بود که استاد این بهتره یا این، کدومو منتشر کنم؟ گفتم من نمیدونم، منتشرش کن، گور پدر نظر من، منتشرش کن. این نظر من مهمه، این نظر من مهمه، منتشرش کن دیگه. و منتشرش کرد و تمام و تمام و تمام و تمام و قدم اولو برداشت. و تو باید قدم اولو برداری. حالا من برم یه استودیوی فلان جور کنم، لباس فلان بپوشم، دوربین فلان بخرم، نمیدونم سپای دوربین فلان بخرم، میکروفون فلان بخرم، استودیو خبرنگارا بیان، تدوین فلان، ولم کن بابا، 50 سال طول میکشه، تو هنوز ویدیوی اولتو نمیتونی بدی بیرون. عطار، هفت‌شهر، اشراگش، ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم، عاقل به کنار جوی تا رحمی جز دیوانه پا برهنه از رود گذشت. ای بابا تیر بیار، تخته بیار، شاخانو میخواد آش بپزه. من اینو تو دوره ترمزهای پول گفتم، انقدر دنبال حاشیه میریم، اینو بیارم، اونو بیارم، اونو بیارم، اون کار اصلی رو انجام نمیدی. من میتونم امروز انتخاب کنم که درگیر پرفکشنیست بشم، میخوام اولین ویدیوی خودم رو تولید کنم، میخوام مثلا مثل بزرگترین شرکت های تولید محتوای جهان بشم در لحظه اول. صد هزار بار میام جلوی دوربین، این خوب نیست پاک میکنم، این خوب نیست پاک میکنم، این خوب. خسته میشی، زده میشی. عین اینکه من برم توی باشگاه بدنسازی لحظه اول یه وزنه 400 کیلویی بخوام بردارم پر سینه بزنم. بابا اون کار من نیست، کار عالیه چوپانه. این چه کاری انجام میدی؟ از لحظه اول انقدر کار برای خودت سخت و پیچیده میکنی. به قول دوستم خیلی حرف قشنگی زد، گفت کار سخت یعنی کاری که تو نتونی اونو به واحدهای کوچیکتر تقسیمش کنی. یه فیل بزرگو چجوری میشه خورد؟ لقمه لقمه. اول باید اونو به کارهای کوچیکتر تقسیم کنی و بعد انجامش بدی. انقدر بچه ها شماها یه کاری رو که میخواید شروع کنید انقدر برای خودتون بزرگش میکنید، انقدر عجیب و غریب و پیچیدش میکنید. من یکی از دوستای بسیار عزیز خودم هست، فروش چند ده میلیاردی داره در ماه، گردش چند ده میلیاردی داره، هنوز وبسایت خودشو نزده. چرا؟ چون وبسایتشو تبدیل کرده به یک پروژه بزرگ. بابا دیجی کالا از یه جای کوچیک شروع شد، بعد آروم اول یه سایتی بوده برای بررسی دوربین، همین برای بررسی دوربین با شعار بررسی خرید، بررسی انتخاب و خرید کالای دیجیتال، اولا با دوربین شروع کرده، بعد حالا کنار دوربین احتمالا مموری دوربینو گذاشته، اینو گذاشته، اونو گذاشته، اونو گذاشته، بعد حالا شده امروز دیجی کالا. دیجی کالا که از لحظه اول سایت خرید و فروش 200 هزار تا آیتم نبوده که. اینقدر تو شروع برای خودت سخت و پیچیدش میکنی. بچه ها اگه میخواین موفق بشین باید از یه جای کوچولو و یه جای ساده شروع کنی. یه سایت مزخرف بزن بیاد بالا، یه سایت از یه 5 میلیون که الان امروز میشه، یه دونه 100 دلاری تو خرج کن، یه دونه وبسایت امروز برای سازمانت میزنن، بعد آروم آروم اونو گسترش بده، آروم آروم اونو بهبود بده. هممون لحظه اول وایسادیم یه قدم 500 متری برداریم، خب معلومه که بلا سرمون میاد. لحظه اول میخوای یه من بابا من آدم دیدم یه دونه ویدیو خواسته بسازه 6 ماه اولین ویدیوش طول کشیده. حالا انشاءالله در آینده نزدیک میبینید که اثرگذاران قرن 21 من دنیای محتوا تولید کردم و یکی از غنی‌ترین وبسایت‌های ایران و جهان خواهد بود در زمینه محتوای موفقیت و توسعه فردی. اینقدر درگیر زنبل زیمبو و آساق پاساق میشم و چیزای جانبی که اصلا اصل ماجرا یادم میره. اینه اینی که من اینقدر دنبال دورچین غذا میرم که خود استیک یادم میره. من میتونم امروز انتخاب کنم که درگیر پرفکشنیسم یا ایدئالگرایی یا کمالگرایی بشم و شروع نکنم، یا یعنی که با همین الان، همین جا، همینی که هستم، همین دانشی که دارم، همین توانایی که دارم، همین مهارتی که دارم، همین استعدادی که دارم شروع کنم اون استارت لامصبو بزنم، اولین ویدیومو تولید کنم، اولین محصولمو بسازم. یکی گفت من میخوام جلسه مشاوره بدم، اما همه گفتم ول کن جمعش کن بابا، لیسانس مشاوره داری، جلسه اول مشاورتو برگزار کن دیگه بابا، فوقش طرف میاد پولشو پس بگیره دیگه، از این بالاتر که نیست. حالا من برم انقدر رو خودم مطالعه کنم، انقدر رو خودم کار کنم، به فلان جا که رسیدم بعد شروع کنم. شما خودتون که دارید این برنامه رو میبینید، خود شما میتونید اذعان کنید و میتونید شهادت بدید و گواهی بدید که چقدر اثرگذاران قرن 21 در بالا رفتن حال خوب شما، روحیه شما، درآمد شما، بهبود روابط عاطفی شما تأثیر داشت. میدونین به من چی میگفتن؟ میگفتن تو الان نمیتونی آموزش پولدار شدن بدی، بعد تو بیا الان یه کارگاه کوچولو داری، تو کارخونه بزن، تو نمیدونم سوپر میلیاردر، سوپر تریلیاردر بشو، بعد بیا صحبت کن. من امروز دانشجو دارم تو اثرگذاران، درآمدش هزار برابر رد کرده تو 5-6 سال. چندین نفر دوره معجزه مالی اول ما پیام دادن، از درآمد 4 میلیونی به ماهی 100 میلیون رسیدن. این کارنامه درخشان غیر قابل انکاری داره اثرگذاران. چرا؟ تو همون جایی که بودم شروع کردم، همون جایی که هستی شروع کن. بابا به خداوندی خدا من اگه بتونم دیگه زبونم مو در آورد، به قول استادم سید حسین عباس منش میگه که به خدا زندگیمون دست خودمونه، نمیدونم چه جوری بگم. ما ایم که داریم همه چیز رو رقم میزنیم با افکارمون. حالا منم میخوام یه چیزی رو بگم که به خداوندی خدا همین یک عامل شرط پیشرفته که اگر در همین لحظه‌ای که هستی، در همین جایی که هستی، با همین سطح توانایی، با همین سطح استعداد، با همین سطح امکانات، با همین سطح پولت، با همین سطح مالی، تو همون جایی که هستی، با همون شرایط ظاهری که استودیوی تو داره، اگر شروع بکنی، ذره ذره امکانات تو بیشتر خواهد شد. به خداوندی خدا برای من همین بوده. من توی یک خونه سنتی توی مشهد تولید محتوای خودم رو استارت زدم با یه گوشی قدیمی. الان یه گوشی خوب دارم، الان میکروفون خوب دارم، الان سپای دوربین خوب دارم، نور خوب دارم و یه اینترنت خیلی خوب دارم، اینترنت بدون فیلتر عالی. به خداوندی خدا اگه با همین امکانات الانتون شروع کنید، ذره 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 امکانات شما بیشتر و بهتر خواهد شد. وقتی که روی خودت کار میکنی، تو امروز میتونی انتخاب کنی که روی خودت کار کنی یا نکنی، ولی باز در نتیجه تو مختار نیستی، نتیجه جبر. و اگر روی خودت کار کردی میرسی به یه جای خیلی قشنگ. من به اینجا رسیدم، الهی شکره، نمیتونم بگم مطلق پرفکت به این رسیدم، ولی 99% بهش رسیدم، که تو دیگه نمیخوای جای کس دیگه ای باشی، جایی که هستی و خیلی دوست داری و تو آزادی. میدونی حافظ میگه غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، زهر که زهر چه رنگ تعلق پذیرت آزاد است. یه نفری هست همش در حسرت زندگی اینمونه، میخواد جای این باشه، جای اون باشه. چقدر دیدم افرادیو که هی دارن توی اکسپلور اینستاگرام، توی پیج این سلبریتی ها اینا میچرخن، حسرت زندگی اینمونو میخورن، اما حاضر نیستن یه بار بشینن و زندگی خودشونو خلق کنن. تو امروز میتونی انتخاب کنی که روی خودت کار کنی یا روی خودت کار نکنی. اگر روی خودت کار نکردی، تو لاجرم باید بشینی و حسرت زندگی اینو اونو بخوری. محرک ها به همه ما داده میشن بچه ها. همه ما توی زندگی مشکل خواهیم داشت، چالش خواهیم داشت، روزای بیپولی خواهیم داشت، نمیدونم افرادی که ما رو مسخره کنن خواهیم داشت. اما اینا، به قول یه ویدیویی دیدم، یه استادی بود، یه آقایی بود داشت تعریف میکرد، میگفت جهان برای رنجهای شما ارزشی قائل نیست، چون این رنجها به همه داده میشه. جهان برای واکنش شما به رنجها ارزش قائل خواهد بود، چون همه رنج رو میکشن، ولی مهم اینه که کی سرفراز از دل این رنج ها میاد بیرون. هادی چوپان میگه من با گچکاری بودجه لازم برای بدنسازی رو تامین کردم، امروز حرف میزنه، امروز تاریخ ساز شده. حالا یکی از این محرکایی که داده میشه از دنیای بیرون وسوسه است، که تو رژیم غذایی تو بشکنی، که تو عهدی که با پروردگار بستی تو این 40 روزو بشکنی. تو در انتخاب کردن یا نکردنش مختاری، اما در نتیجه هیچ اختیاری نداری. و اگر عهدتو شکستی حالت بد میشه. امیدوارم که عهدتون رو نشکنین تو این 40 روز، ولی اگر خدای نکرده شکستین، برگردین دوباره برین از اول 40 روز یک عهد شروع کنین، که امیدوارم برای هیچ کدوم این بچه‌ها این دوره پیش نیاد. من میتونم امروز انتخاب کنم که مطالعه کنم یا مطالعه نکنم و زمانم رو به چیزای بیهوده مثل دیدن تلویزیون هدر بدم. وقتی مطالعه میکنیم انرژی، انگیزه و روحیه ما میره بالا، چون یه چیز جدید بلدم. میگم اگه چیزایی که تا امروز بلد بودم جواب نده، امروز یه چیز جدید یاد گرفتم که احتمالاً با این یکی جواب میده. ذوق و شوق اینو دارم که برم اون چیز جدیدی که یاد گرفتم و اجراش کنم، پیاده سازیش کنم. رابین شارما دوتا جمله داره در این خصوص، میگه که to earn more you have to learn more، برای اینکه بیشتر به دست بیاری باید بیشتر یاد بگیری. و یه جمله دیگه داره خیلی به نظرم تاثیرگذار و تکون دهنده است، میگه ordinary people have big TVs، مردم عادی تلویزیونای بزرگ دارن. بعد میگه but extraordinary people have big libraries، ولی آدمهای فرامعمولی، آدمهای فراطبیعی کتابخونه های بزرگ دارن. یه مصاحبه ای می دیدم از اپرا وینفری، که داشت با مایکل جکسون مصاحبه میکرد. تو یوتیوب بزنید اوپرا وینفری و مایکل جکسون میاره. خونه مایکل جکسون رو نشون داد، یه کتاب خونه بسیار بزرگ بود. تک ستاره پاپ دنیا یه کتاب خونه بزرگ توی خونش داره، ولی آدم های معمولی تلویزیون نمیم 50, 60, 70, 80, 90, 100 اینجوری بشینن فقط پای اون تلویزیون تا بدبختی هاشون رو فراموش کنن. ما چند نفرمون سعی میکنیم که همون بودجه ای که برای تلویزیون میذاریم همونو برای یه کتاب خونه هم بذاریم. نداریم. من در انتخاب مختارم، در نتیجه مجبور. یه محرکی وارد میشه، یکی یه چرندی میگه، یه حرف بی خودی به من میزنه، من میتونم جوابشو بدم یا ایگنورش کنم. اگه جوابشو بدم و شروع کنم باش بحث کردم، میرم تو فرکانسش و نه تنها اوضاع درست نمیشه بلکه حالم بدترم میشه. شما مطمئن باشید اگه یکی یه چرندی گفت و شما رفتین توی فرکانسش و شروع کردید باش جر و بحث کردن، هرچند بتونی حقانیت خودتو ثابت کنی، بازم بازنده ای. در یک جر و بحث هر دو نفر بازندن. ولی اگه یکی یه چیزی گفت یا مسخرت کرد یا یه چیزی گفت که اصلا قبولش نداشتی، اگه ایگنور کردی تو برنده ای. من میتونم انتخاب کنم. یه وقتی هم هست توی زندگی زناشویی اتفاق میفته، همسرت عصبانی یه چیزی میگه، واقعا اون چیزی که اون لحظه میگه تو دلش نیست، تو قلبش نیست. حالا میتونی انتخاب کنی که تو هم یه چیزی بذاری روش، دو برابر بهش تحویل بدی، اونم این بگه اون بگه. به قول فکر کنم کرمانی ها میگن تون گفت من گفت، یعنی تو گفتی من گفتم، تون گفت من گفت میشه. و همین برای یه طلاق کافیه، همین برای پاشیدن یه زندگی کافیه ها. بعد این بزنه یه چیزی در دیوار رو بشکنه و منفجر کنه و کتککاری و فوش و فضیحت و فوش و فوشکاری و زندگی تمام. به همین سادگی. و تو اون لحظه‌ای که یه محرکی بهت وارد میشه، من بهش میگم ضربه گیری. پس ضربه گیر باشی. این شیطونک، توپ شیطونک ها هست، برمیداری میزنی تو در، بوم بوم بوم، اینجوری میخوره تو در دیوار و میتونه همه چیزو داغون کنه. مثلا حالا این شیطونک اومده، تو میتونی مثل این دستکشای بیسبال هست، آمریکایی‌ها خیلی گوشدالو، بگیری و بیفته پایین. یه ویدیویی میدیدم، حالا سرچ کنی تو اینترنت میاد، شلیک به ژله فشرده، شلیک به ژله فشرده، یه گلوله میومد با سرعت گلوله بو، بعد میرفت تو ژله فشرده، آروم از اونجا میافتاد پایین. و ما میتونیم این ژله فشرده باشیم که بدترین محرک ها بیاد وارد زندگی ما بشه و ما آروم هندلش کنیم. من به جای اینکه آتیش بیار معرکه باشم، آتیش خاموش کنه معرکه باشم. من پایان دهنده فتنه ها باشم. خدایا حتما مصلحتی بود که لایو امروز پرید، چون یه سری حرفای قشنگی تو این لایو زدم که توی این ویدیو زدم که تو لایو صبح گفته نشد. من میتونم امروز انتخاب کنم که شب زود بگیرم بخوابم یا درگیر کارهای الکی بشم و تا 12 شب، یک شب، دو شب بیدار باشم و کلی غذاهای مضر بخورم و فردا صبح حالم بد باشه. این انتخاب منه، ولی فردا صبح دیگه انتخاب من نیست. اگه تا دیر وقت بیدار بودم و کلی غذا ریختم توی معده بدبخت، دیگه نمیتونم انتخاب کنم که حالم خوب باشه. حالم خوب نیست برای فردا، انرژی ندارم، دل و دماغ ندارم. من امروز میتونم انتخاب کنم که 10% پولمو در راه خدا بدم تا خداوند به کمک من بیاد. همونطوری که توی قرآن میگه، میگه که کسی که اموالشو در راه خدا انفاق میکنه مثل کسیه که دانه‌ای بکارد و در آن دانه 7 خوشه باشد و از هر خوشه‌ای 100 دانه برویاند. 700 برابر بهت برمیگردونه به شکلهای مختلف. و میتونی انتخاب کنی که پا نذاری روی ترسات. نه، من الان 5 میلیون به خرجای زندگیم نمیرسه. هر موقع شد 100 میلیون، حالا 10 میلیونشو میدم دیگه. من بهت قول میدم اگر 5 میلیون امروزت نتونی 500,000 تومان در راه خدا بدی، تو زمانی که به 100 میلیون برسی، دل 10 میلیون دادن در راه خدا رو نداری. من میتونم انتخاب کنم که 10% درآمدمو فقط برای خودم پسنداز کنم یا نه. اگرم درآمدتون رو پس انداز کردید، حتما به شکل طلا یا دلار یا یه چیزی که ارزشش از دست نده باشه. بعد وقتی درآمدتو پس انداز نمی کنی، انگیزه هاتو از دست میدی که چی؟ من اینقدر کار میکنم که چی؟ شدم حمال بقیه. چیزی برای خودم تش نمیمونه. اینو میدم به اون. دقیقا همون چیزی که توی ثروتمندترین مرد بابل میگه. میگه بدبخت تو کسی هستی که به جای یه دونه ارباب 10 تا ارباب داری. به همه پول میدی به جز خودت. اولین قسمت اینه که اول سهم خودتو بردار. اول باید سهم خودتو خدا رو برداری. حالا با پولی که موند دوباره میتونی انتخاب کنی که سرمایه گذاری کنی، پولی که در اومده روی سازمان خودت خرج کنی، سرمایه گذاری کنی، یا همشو خرج کنی. مثل کسایی که با ماشینشون کار میکنن، کار میکشن از ماشینه به ماشینه رسیدگی نمیکنن و ماشین نابود میشه. دیدین ترکید ماشینه دور برش خورده، موتورش دود میکنه، صندلی ها که اینا کسایی هن که به ماشینشون نمیرسن. یه ده هستن یه بخش کوچولی از اون درآمدشون خرج ماشین نمیکنن، همیشه ماشین قبراقه، 10 سال کار کرده و هنوز قبراقه. من میتونم انتخاب کنم که پولم، انرژیم و زمانم رو هدر بدم، یا اینکه پولم، انرژیم و زمانم رو متمرکز کنم برای رسیدن به خواسته، ولی باز در نتیجه هیچ اختیاری ندارم. راجع به سهم خودم یه چیزی نوشته بودم، یادم نره اینو بگم. خداوند در قرآن میفرماید ای اهل ایمان بترسید از روزی که دیگه داد و ستدی توی اون روز انجام نمیشه، و من باید بترسم از اون روز. یه بکنم نمیم کارتون بود نشون میده یا داستانی بود پدرم تعریف میکرد، میگفتن یه نفر فوت کرد و بچه هاش درخت خرمایی که داشت رو بخشیدن، در راه خدا وقف کردن. بعد پیامبر فرمود اگه این به دست خودش این دوتا دونه خرما رو میبخشید خیلی بهتر بود، خیلی جلوتر بود. من میتونم امروز انتخاب کنم که برای خانواده‌ام وقت بذارم یا نه. اگر وقت گذاشتم خوشحالم، شادم، رابطم با خانواده‌ام بهتره. یکی از زیباترین لحظه های زندگی من لحظه هایی که با خانواده‌ام میگذره. همین که بحث خانواده شد، این آقا شایان در واز کرد اومد تو، گفت بابا این چرخ آمبولانس هم کار نمیکنه. گفتم چشم، الان میام چرخ آمبولانس تو درست میکنم. بچه ها اگر میبینیم کسی شرایط زندگیش عالیه، برای اون عالی شدن وقت گذاشته، همینجوری به قول آلبرت اینشتین خدا تاس نمیندازه، همینجوری به اونجا نرسیده، کار کرده، تلاش کرده. اگه تو زندگی مادیش نتیجه خوبی داره میبینه، برای اون شرایط مادیش تلاش کرده، کار کرده، وقت گذاشته، انتخاب‌های درستی داشته. انتخاب درست من با پولم اینه که پولم رو سرمایه گذاری کنم روی خودم و روی کسب و کارم. انتخاب غلط اینه که هی اونو صرف خوشی‌های زود گذر کنم. انتخاب درست زمانم اینه که زمانم رو اختصاص بدم روی متخصص تر شدنم، زمانم اختصاص بدم برای فروش، زمانم اختصاص بدم برای کارهایی که باعث رشد خودم و سازمانم میشه. انتخاب درست من برای انرژیم اینه که انرژیمو صرف انجام کارهای مفید بکنم، نه اینکه انرژیمو صرف انجام کارهای غیر مفید بکنم. و اگر این مجموعه از این انتخابای درستو که توی این برنامه گفتم داشته باشم، اون موقع شرایط زندگی من بهتر میشه. و من اگرم یکی رو میبینم که شرایط خانوادگی خوبی داره، برای خانواده خودش وقت گذاشته، برای اون رابطه عاطفی خوب خودش وقت گذاشته. رابطه عاطفی مثل یک گل میمونه، مثل یک گلدون میمونه. اگه بهش برسی سر حال و شاداب میشه، اگه بهش نرسی پژمرده و پریشون میشه. مرسی، دوستتون دارم. الهی شکرت که روز 27 برنامه 40 روز یک عهد هم همراه هم بودیم. امیدوارم که به عهدتون با خداوند پایبند بمونید و معجزه‌شو توی زندگیتون ببینید. من که تا حالا به شخصه خودم معجزه‌شو دارم تو زندگی میبینم. دوستتون دارم، خیلی دوستتون دارم، و تا یه دیدار دیگه شما دوستای خوبم رو به خدای بزرگ و مهربون میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.